شنوندگان عزیز، در این ساعت از شما دعوت می‌کنیم به سخنرانی شهید آیت الله دستغیب تحت عنوان عبودیت. توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
در درس قبل
کلام ما در اخلاص در عبودیت بود که پس از آنی که شخص انسان رسید به کمال توحید و کمال توحیدش هم رسید به اخلاص و تمام دل حلقه اش فقط به خدای خودش شد و غیر او را ذره ای تعلق نداشته باشد، این یه حالی درش پیدا می شود که دائماً چنانی که خدای او دائم الربوبیه هست، این هم خودش را دائم العبودیه قرار می دهد، چنانی که یک آن اگر خدای او او را رها کند نیست می شود، یک آن هم اگر از عبودیت افتاد از مقام می افتد. او دائم الربوبیه هست، وقتی شن فهمید این معنا را در برابرش هم این میشه دائم العبودیه. یک لحظه اگر دلش تعلق به موجودی گرفت سقوط می کند، تمام توجهش هوشش هست که مبادا تعلقی به غیر برش پیدا شود. من عین لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک. این چون شهود شده است دیگه ذره‌ای امید به هیچ موجودی تعلقش پیدا نمی شود، یک توحید پیدا می کند، امیدش یکی، خوفش یک جا، توجهش یک جا، ترسی ای دارد از مخالفت و سقوط از عبودیت است، امیدی دارد او جل جلاله است، همش یکی می شود. و من عین لی النجات و ولا تستطاع الا بک. می فهمد که ایه لحظه خدا به خودش واگذارش کرد سقوط می کند، این رو شهود شده است. رب لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، که از دعای سجده رسول خداست. رب لا تسلبنی صالح ما اعطیتنی ابدا، رب لا تردنی الا سوء استنقذتنی منه ابدا. دائم عبودیه است، چون او جل جلال دائما عطا می کند، این هم دائما متوجه اوست، ادبش حفظ می کند. لذا اگر چنان که یک لحظه توجه به غیر شد، این برش گناه می شود، گناه نسبت به اون مقام. کسی که به اون مقام شهود رسید و یک لحظه در عبودیتش سقوط کرد، این گناهش برای او. این مسئله که در دعاهای اهل بیت علیهم السلام، ناله ها، استغفار ها، اقرار به گناه ها، انا الذی عصیت جبار السما، خدای ابو حمزه، انا الذی عصیت علی معاصی الجلیل الرشا، انا الذی حین بشرت بها خرجت الیها اسعا، تا آخر اقرارهای به گناه و تضرع و اینها. اینها بدانید نه گناه امثال ماها هست، نه گناه صغیره و کبیره هست، توبه سه مرتبه دارد: توبه عام، توبه خاص، توبه اخص. فتوبتون عمون و خصون و اخص، فالعمو لذنب و خصون قد یخص به ترک لولا، والاخص توب من توجه بغیر حق قد سکن. مطلی عام توبه، توبه از همین گناهان کبیره و صغیره که در شرع ذکر شده است. مطلی دویمش توبه خاص است، توبه ترک اولاست. مکروهی آدم به جا می آورد، همون مکروه هم دیگه در حد خودش مخالفتی شده است، توبه می کند از مکروهات، از ترک مستحبات. بالاترش توجه به غیر حق. شما تو دعاهای اهل بیت ببینید، دعاییست از مناجات امیر المؤمنین علیه السلام: لیت شعری فی غفلاتی کیف حالی اانت معرض عنی ام ناظر الی. ندانم در اون لحظاتی که غفلت من رو میگیرد، غفلت از شهود حضور، چون آدمی خود شهود مراتب دارد. این باب مثال فرض کن موقعی که همون که مثل معصوم که مقام شهود رسیده، موقعی که خوراک میخورد، یا موقعی که حرف با کسی میزند، تا موقعی که نماز میخواند، اون حال توجهش یقینا مراتب دارد. اون وقتی که با دیگری حرف میزند، البته با شهودم هست، لکن اون طوری که سزاوار است نیست. اون حال رو برای خودش یک نوع غفلتی و سقوطی از عبودیت اونطور که سزاوار است برای خودش زندی میبیند، برای خودش نفس و عجزی میبیند. حتی در نمازهاشون هم همش یک نواخت نبوده است. در نمازهاشون هم بعضیاش اون مرتبه به قدری حضور غلبه پیدا می کرده است که بی حال یا در نماز یا در مناجات حالت غشوه عارض می شده است. این غشوه نه غشوه امثال ماها ها، اون غشوه است که ماها اصلا نمی‌فهمیم چجوری بوده. خوشتون باشد، یکی میگن امیرالمومنین غش می کرد، نه این غشوه امثال ماها هاست، اون غشوه مناسب همون مقام است. خواستم عرض کنم که این دعای ابو حمزه یا صحیفه سجادیه که امام سجاد مناجات امیر المومنین، این منافات با مقام اسمتشون ندارد. معصومن از هر گناهی، صغیره کبیره، حتی ترک اولا، لکن اونی که مناسب مقام خودشون هست که دائم الحضور، دائم الشهود، دائم العبودیه. در بعض از مواقع بوده که اون مرتبه از ادب و رعایت حضور نمی شده، جمع نمی شده، یه هرچه که برای خودشون ذنبی می دانستن، اظهار عزم کردن از پروردگارشون که این همه لطف کرده، خودشون را سربزیر می دانستن، گناهکار می دانستن، باز به هم گناه به اون معنا که وقتی که انقدر سرپا ایستاد رسول خدا برای نماز، تورمت قدمام، قدم وارد کشتی ورم کرد، وقتی که از درجات گفت یا رسول الله چرا انقدر خودتون را در زحمت نزی فرمود، اطلاع اکونو عبدن شکورا، بنده باید همیشه شاکر باشد، این مقامی که خدا به رسول داده شکرش هم در حد همون مقام، خودش رو عاجز میبیند از این که چگونه شکر کند، چگونه تلافی کند، چگونه ربوبیت او را به عبودیت خود مقامت، هم اندازه که ربوبیت اوست این هم عبودیت داشته باشد. اجمالا این مطلب که مسئله رعایت ادب بندگی مراتب دارد، مراتب دارد، اخلاص مراتب دارد، خدا به فضلش یاری کند که امثال ماهای ذره‌ای نزدیک بشویم بفهمیم و یک چیزی دارا شویم. و یک بشارتی فقط بهتون میدم که من گاهی بند خودم که تأثری گاهی پیدا میشد اینها، یه حدیثی که در مصباح الشریعه در باب سجده از امام صادق بود، یه خیلی تسکین داد. من احب الاخلاص، نفرمود من اخلص، کسی که دوست بداره که اهل اخلاص بشه، خدای تعالی او را نجات میدهد و میرساند و چه حالا امثال ما، خدا کند اقلن حب به اخلاص رو داشته باشیم، بخواهیم که انشاءالله مخلص بشویم، بخواهیم که خالص بشویم در بندگی و عبودیت. اگر کسی خواست که خالص بشود در عبودیتش، اون چرا که بنده در عمرم از روایات و کلمات بزرگان و اینها در نظر گرفت دارم، جامع ترین بیانات برای عبودیت حدیثی است از امام صادق علیه السلام در جلد اول بهار الانوار، که حدیث مفصل است و بنده خلاصه عرض میکنم از او، و اگر بشود که همش انشاءالله بحث کنیم، بسیار لازم است برای کسی که حب دارد، دوست میداره که بلکه انشاءالله در عوالم عبودیت راهی پیدا کند. و خلاصه حدیث مبارک این است که عنوان بصری با اون مقدماتش که حالو لزوم ندارد عرض کنم، بعد از آنی که امام صادق میگوید که آمدم که از علم شما بهره ببرم، امام فرماید که لیس العلم به تعلم بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء و ان یهدیه. علم یعنی توحید، ایمان، علم بالله، اینا چسبین نیست، چیزی که انسان نگاه کتاب بکنه علم گیش بیاد. اون علوم فقه و اصول و کلام اونا استدلالات عقلی است، و غیر از علم و شهود و اون حرف هاست، اون نوریست. و اون هم واستفهم الله یفهمک واستعمل واطلب العلم باستعماله. و علم به عمل درست می شود، واطلب العلم باستعماله با سببیه هستا، یعنی اگر آدمی اون چی رو که دانست عمل کرد، یه علم دیگه زیادتر. من عمل به ما علم و رساه الله و علم ما لم یعلم، اگر هرچی را که فهمید عملش هم پشت سرش اومد، علمی دیگه، این علمی هی زیاد می شود به عملش. وطلب العلم استعماله و استفهم الله یفهمک. بعد می فرماید که ان اردت، اگر چون که بخواهی به این علم برسی، وقت رو به علم به استعماله. بعد می فرماید که فا این عربت العلم، اگر می خواهی حالا به علم برسی، همون توحید و شهود و همون حرفایی که عرض کردم، فطلب اولا فی نفسی که حقیقت العبودیه، که این محل شهاده بنده این کلمه است، تو همش سعیت این باشد که حقیقت بندگی درت متحقق شود. حقیقت، نه حرف، نه وهم، نه خیال، حق یعنی ثابت تو ذاتت بشه بنده، ذاتت بنده شود، عبودیت. فطلب اولا فی نفسی که حقیقت العبودیت، فطلب العلم باستعماله و استفهم الله بفهم. قلت یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه، آقا حالا حقیقت بندگی چیست؟ انشاءالله همه ما هم امیدواریم که طالب باشیم، همه ما آرزو داشته باشیم که بفهمیم حقیقت بندگی چیست و بعد هم متحقق بشویم. قال ثلاثه اشیاء، سه چیزه. اول الا یر العبد لنفسه فیما خوله الله ملکن لان العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مال الله یوعونه حیث امرهم الله. اولین مرتبه، اولین قدم که آدم میخواد در بندگی قدم بگذارد این است که دارایی هایش را مالک مستقل نداند خودش را، عطای خدا ببیند، نه صرف توهم و واقع را ببیند، اون چرا که خوله الله این را بداند آریه هست، زبانش، دستش، پاش، تمام این قوا، هر چه از من چیه، من مالک نیستم، ملک من نیست، مخلوق من نیست، چیز خارج، فرش، خونه، زندگی، زن، بچه، پول، مال، هر چی که هست مالک مستقل، مال من، حتی اینه ای بنده که میسته به خودش رو بنده نمیدانه، این خودش را ارنشاد که مستقل خیام کنه، به زور بازویم این مال رو جمع کردم، به نیش قلمم، به قدرتم، به زحمتم اینا رو پیدا کردم، چین چینا. خب این معلومه که این ارشاد که وضعش خراب است، تا این که خودش رو مالک میبیند مستقل، هیچ الان خودش رو رب قرار داده، این خودش را صاحب و مالک و فاعل مطلق و اینا هست، همش منه، تا منه ای عبد نیست، یا حالا برای خودش آقای خیال میکند هست. اول این که خودش مالک نمید، دو ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، تدبیر کردن برای خود، چنین باید بکنم، نقش چنین بکشم، فردا چنین بکنم تا چنین بشود، تدبیر کار خودش را چنین بکنم تا پیشرفت بکنم، تا مالم زیاد بشه، تا مقامم بشود، فلان بیسار، تأمین زندگی بکنم، تأمین عاطفی بکنم، از این مزخرفات، که خودش را مدبر خودش بداند. چی الان؟ ای که انهو رب ندارد، مدبر ندارد، رو پای خودش بایستاده، کسی که خودش را مستقل و رو پای خودش میبیند و اینا، یکی کاری بنده نیستی که برای خودش، یه رب به خودش رو میداند، من کارام درست میکنم، این هم این معنی کار خراب است. نمیگن آدمی تأمین زندگی نکند، نمیگن آدمی تو کارهاش تدبیر نکند، همش هوشش باشد که من نیست، منش رو درست کنم، میگه اون چرا که به نظرش میآید، میگه تا خدا چه خواهد، باید این تا خدا چه خواهد رو داشته باشد، میگه اون چرا که از من میاد به نظرم این است که پیش خودش ها نست، مثلا این کار بکنم، اون کار بکنم، و اما درست شدن کار و اون چرا که پیدا بشود از اصلاح کارهای من، تا او چه بکند، من نقشه میکشم برای زندگی، اما تا او چجور فراهم فرماید، من میروم عقب کار چون امر اوست، اما این کار من نتیجه داشته باشه تا او چه خواهد، میرم عقب شغل، عقب زراعت، عقب صنعت، عقب هر کاری، تمامم دقتم میکنم که خوب بشه، چنین بشه، چنان بشه، ولی تا او چه خواهد، من مریض که میشدم دکتر میرم، دوام میخورم، این کارها رو میکنم، اما نه این که حالا میخوام خودم رو اداره کنم، تدبیر میکنم که خوب بشم، تا خدا چه بخواهد، تا خدای تعالی چه تدبیری بفرماید، این دوا رو من میخورم تا خدا ای رو تو بدن من چه اثری بدهد، نه این که من بگم که نه من دوا رو بخورم خوب بشم، اصلش خب همش نقل من است، چه تکرار کنم، لا یدبر یعنی تدبیر استقلالی، که انهو ربی نیست، مدبری نیست، قدرت نیروی غیبی نیست تو کاراش، نفس کشیدنش به تدبیر خودش نیست، هیچ حرکت آدمی دست خودش نیست. باید بفهمد مادام خلاصش خودش را مدبر خودش، رب خودش، خودش را رب خودش می داند، این ایچی عب چیست. سه، و جملت اشتغاله فی ما امره الله به و نهاه عنه. سه یا میشه بنده وقتی بنده هست که همیشه مواظب باشد که یک کاری بکنه که خدا از او راضی باشه، یه عملی انجام داد که او امر کرده باشد، و هرچی که مورد نهی اوست فرار کنه، نزدیک نشود. اگر نزدیک هر گناهی شد از عبودیت افتاد. الان این کاری بکنه خدایی که کسی که بخواد بنده بشود، معنی بندگی یعنی اطاعت و تسلیم و تذلل. بنده همیشه باید متوجه باشد که امرهای او را اطاعت کند، رضای او را کسب کند، اون چرا که مبغوض اوست ترک کند. انصاف دهید، آیا کسی می شود خودش رو بنده بداند و خدا را هم حاضر بداند و چیزی که خدا راضی نیست انجام بدهد؟ نیست. تا خواست انجام بدهد الان از عبودیت افتاده است. تمام کارهاش، عملش باید جواه بندگیش باشد. یه روایتیست از حضرت امام هادی علیه السلام، الایمان ما وقرته القلوب و صدقته الاعمال. عمل آدمی جواه است که این بنده هست یا نه، این بنده شده، بنده است. شنیدید که این روایت در مجالس المؤمنین نقل کرده است، خیلی از کتاب ها هست، ظاهرا از علامه هلی نقل شده است که روز حضرت مصعب جعفر علیه السلام رد می شدند و در خانه بش رسیدند و دستگاهی داشت و کنیز از خانه بیرون آمد و که اون زباله رو بیرون بریزد و صدای طرب و غنا و صدای رقص و اینها بیرون می آمد و در چنین نقل شده است که حضرت ایستاد به این کنیز فرمود که این خانه چیست؟ که خانه بش است. فرمود عبد است یا حر است؟ ارکد آهی عبد کی؟ خودش اقدر بنده داره، اقدر کنیز دارد. فرمود بله، اینجوری که نقل شده است، فرمود بله اگر بنده بود چنین نبود. که بعد که کنیز می رود و بوش ازش پرسد چی بود و چنین گفت، و که بعد با خوی برهنه میاد تو اقل مصعب جعفر رو توبه می کند. غرض هم کلمی که از امام نقل شده است، اگر بنده بود چنین نبود. کسی که زبونش وله باکی از هیچ چیزی ندارد. که الان جواه هست بر این که ای خودشو بنده نمی داند، این من است. در این حال اصلا و ابدا این که خدا حاضر است، مسئولیت است، در حضور حق چطور جرأت میکند؟ هرچه تمام این همش گواه است. و جملت اشتغاله فی ما امره الله و نهاه عنه. بعد حضرت خاصیت این ستار ذکر میکند، فاذا لم ير العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکن هان علیه الانفاق. نفرمود اولش این که خودشو مالک مستقل ندانه، این نشانش نشانه دارد، نشانش این است که این شخص دیگه انفاق برش آسان میشه. هر که سختشی که در راه خدا خرج کنه مال نه خودشو مالک میدونه، هر که از خودشو مالک مستقل ندانه مال مال خدا. تا که مال من بخل است، تا که مال خدا بذل و بخشش است. این شانش است. تذکر داده شد که تحقق به مراتب توحید همون تحقق به مراتب عبودیت است. هر مرتبه از مراتب توحید را که شخص متحقق شد، همون مرتبه از مراتب عبودیت که باید درش پیدا شود حاصل می شود. اون مقداری که توحید افعالی او درست شد و متحقق شد به حقیقت توحید افعالی، همان حقیقت بندگی، البته مرتبه ای مرتبه اولیه حقیقت بندگی، مرتبه اولیه تقواست. و در بیان حقیقت بندگی عرض شد که همون حدیث شریفی است که از امام صادق علیه السلام رسیده که حضرت حقیقت بندگی را در سه چیز بیان فرمود. فرمود که اول آن که ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله ملکا، این است که آدمی اون چرا که خدا بهش داده خودش را مالک مستقل نداند، مالکیت اعتباریه بداند، نه مالکیت حقیقیه. این مالی که بهش رسیده یا به ارث یا به کسب، هرچه، خیال نکند یه موجودی است که این سلطه بر او دارد، او را متحقق کرده، موجد او، مالک اوست. بلا شک مال یه گوشه هست، شخص هم یه گوشه، هر دو هم نیست می شود، هر دو می میرن، اونم فانی می شود. چیزی که از یک نسبتی است که شرع و عرف آن را اعتبار داده است. کسی که مرد، اون مالی که دارد نسبت از او بریده می شود و نسبتش به وارث می آید. این صرف یک نسبتی است که شرع آن را امضا فرموده است، نه اینکه یک مالک واقعی این مال میت می شود. مالکیت او اعتباری شرعی است. به حسب حقیقت مال مال خدا، مدتی دست آری دست میت بود، حالا دست وارث است. لأن العبید لا یکون لهم ملک، بنده و مالکیت که معنی نداره. العبد و مافیدهی کان لمولا یرون المال مال الله یزعونه حیث امرهم الله. بنده اگر مولا چیزی دستش داد کجا صرفش میکند؟ هر جا دلش خواست؟ نه، هر جا مولا بهش اذن داد، هر جا، چون مال اوست. هر موردی که خدای تعالی اذن داده است، این مال رو در همون مورد صرف میکند. وقت امام میفرماید که اگر کسی اینجوری شد، فاذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله ملكان هان عليه الانفاق فيما امر الله ان ينفق فيه، اگر چون چه کسی فهمید این حقیقت را که مال مال اون نیست، مال خداست، اینقدر آسان می شود بهش انفاق با کمال سهولت، از یه دست می گیره از دست دیگر می دهد بدون که ذره ای حرجی در او داشته باشد. بخل، نعوذ بالله، بخل مالی کسی است که خودش رو بنده نداند. کسی که فهمید بنده است، مالم مال اونیست، آریه ایست از طرف پروردگار که اذن داده شده است در تصرف در محل معین، هان علیه الانفاق. پس هر کس انفاق برای سخت شد، این توی راه بندگی نیست. دو، فرمود که ان لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، بنده، بنده های ظاهری را که ملاحظه فرمایید، بنده های ظاهری تمام چشمشون به مولاشونه، هیچ نه فکر این که امروز چی که گیر من میاد، امشب که تو میشه، مسکن من، خوراک من، پوشاک من، آتیه من، اصلا غلام این چیزها درش اصلا نیست. کسی هم که خودش را بنده دید، دید مالک دارد، رب دارد، او کارهاش رو اداره میکند، هیچ غم و غصه ای ندارد. نمیگن تدبیر کارش نکند، تدبیر استقلالی، یعنی مثل کسی که بی سرپرست است، خودش تقریبا کارهای خودش رو میخواد اداره بکند. اینجور نباشد، باید آدمی به اندازه که عقلش هم میرسد به اصطلاح تدبیر زندگیش رو میکند، اما بداند اصل تدبیر دست خداست. تو خدا چه خواهد، تو خدا برد چه پیش بیاورد، تو خدا چه به او برساند. نه این خیال بکند که فلان چیز باید به من برسد و بر دنبالش و که حتما باید این طور بشود. مصلحت من این میبینم که باید این مال به من برسد. این هم یه تدبیر غلط است و از بندگی افتاد. مصلحت من در این است که من به این مقام برسم. این مصلحتی است که تدبیره. یعنی مثل کسی که بی سرپرست است، خودش تقریبا کارهای خودش که میخواد اداره بکند. اینجور نباشد. باید آدمی به اندازه که عقلش هم میرسد به اصطلاح تدبیر زندگیش رو میکند، اما بداند اصل تدبیر دست خداست. تو خدا چه خواهد، تو خدا برد چه پیش بیاورد، تو خدا چه به او برساند. نه این خیال بکند که فلان چیز باید به من برسد و بر دنبالش و که حتما باید این طور بشود. مصلحت من این میبینم که باید این مال به من برسد. یعنی تدبیر غلط است و از بندگی افتاد. مصلحت من در این است که من به این مقام برسم. این مصلحتی است که تدبیر نفسانی شرکی است که در اون حال هیچ حال بندگی ندارد، که مصلحت خودش را تعیین میکنه و حتمی میکند و میره مثلا دنبالش. که الان از بندگی سقوط کرده است. بنده باید دیمید بگه خدا برم چه پیش می آورد. اونی هم که به نظرش می آید که صلاح است دنبال می کند، اما نه این که باید این بشود. این صلاح من در این است. شما بینید در دعا: ولا حاجتا من حوائج دنیا والآخره لکفیها رغوان ولیفیها صلاح. آدمی حاجتی هم که از خدا می طلبد به طور تعیین، یعنی اعوذ بالله، حکم خدایا 100 تومان امروز من بده، خدایا ای باید ای دین من ادا بشه، خدایا باید بچه گیر من و هاکذا. این نیست دعا، اینا حاجت نیست، اینا غلط است. باید انسان چیزی که از خدا میخواد به طور تعلیق: خدایا به نظر من این خوبه، اگر واقعا هم خوبه و صلاح من ایدانی من مرحمت بفرما. نه که بگی این صلاح من است تو این رو بکن. این دعا نیست، به حکم است و غلط است. دعا باید با تفویض باشد. افوق امری الالله، تفویض که مقام شامخی است برای انسانی. شاید بعضیم گفتن که دیگه بالتر از اون مقامی نیست. مقام تفویض و سلم و تسلیما، تسلیم للحق، مصلحتش رو بده دست خدا هرچه او صلاح بداند. خب اگر این قصد شد، هان علیه مصائب الدنیا. اگر کسی نصیب شد مقام تسلیم، مقام تفویض نصیب شد، از برکاتش این است که تمام مشکلات دنیا، تمام سختی های دنیا پیشش آسان میشه. دیگه نقنقی ندارد، گندلندی ندارد. اگر چنانچه مالی داشت، این مال یک دفعه گم شد، آتش گرفت. این مال رو چه رب نمیدانست که خودشو بند دانست، مصلحت خودش را در این مال نمیدید. مصلحت خودش رو به خدا برگزار کرده بود. مال رب خدا عوضش میده به چیزی دید. اصلش من چه کار دارم؟ آتش گرفت، گرفت، گم شد که گم شد. به قدر آزاد میشود وقتی که تفویض امر الالله کرد. بچه ای داشت، مرد. خب مرد چه بود؟ امانتی بود از خدا. مدتی هم به من سپرده بود که من خدمتش کنم. حالا من آزاد شدم و خودش امانت خودش را برد. من چه حقی دارم؟ منی که من دیگه نیستم. بنا شد که کارا دست خدا باشد. این فضولی کردن و چون و چرا کردن، اینا خلاف بندگی است. پس تفویضی ندارد، تسلیمی ندارد، به پروردگارش. ارجاع مالنا الى القدیمی یملک کلن تم به تسلیمی. اگر کسی برسد به مقام تسلیم، هیچ پیش آمدی او رو نگران نمی کند. در دعای نیمه شعبان، دعایش از رسول خدا صلی الله علیه وسلم که بسیار مناسب است زیاد خوندنش، اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک و من الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا. خدایا یک یقینی به من بده که دیگه مصیبت های دنیا پیشم آسان بشه. اگر انسان به مقام یقین رسید و فهمید تدبیر امر به دست اوست جل جلاله، جزئی و کلی مصالحی است که او میداند. آدمی چه میفهمد؟ مصلحت خودش به هم نمیفهمد. اینقدر آدمی اشتباه میکند که چیزهایی که برش ضرر دارد اخیارش صلاح است، و چه چیزهایی که صلاحش است اخیارش زیانش است. اصا انتحبو شیئن و هو شر لکن. آدمی چه میفهمد؟ اشتباه زیاد میکند. پس بهتران است که بده دست خودش. خدایا هرچه تو صلاح داری، نه من، نه من خودم، من که اشتباه کار، من بیخبر، من چه میدانم که واقعیات چه هست، صلاح من چیست؟ توی مولای من. مولای من زبانیش نباید باشد، و حسب حقیقت کارش را به او برگزار کند تا تمام مشکلات برش آسان شود. این دوتا. سیم و جمدت اشتغالهی فی ما امره الله و نهاه عنه. ای دائما بندگیش اینجور دائم العبودیه هست، چنانی که خدای او دائم الربوبیه هست، همیشه سعیش این از این کاری بکنه که خدای او از او راضی باشن، نه نفسش خوشش بیاید یا دیگری، همش بین چه بکند که مولا راضی باشد. ات امر او را تمام مواظبت نکند، یه امری که کرده عمل نشود. وقتی خودشو بنده دانست، تمام سعیش نکند یه چیزی که خلاف میل مولاست از هم سر بزند. بفرماد اگر چنین شد، اذا اشتغل العبد بما امره الله تعالی و نهاه عن لا يتفرغ الى المراء والمباهات مع الناس. اگر کسی همیشه بنده شد، ای دیگه هیچ وقت نزاع، جدال، فخر و مباهات ای دیگه نداره. خیلی آسان است کسی کمش مواظب است، این که کاری بکند که مولا ازش راضی باشد، ای دیگه با کی جریش میشه؟ کسی گر با دیگری دارد که خلاف میل از هم ببیند، این دیگه میلی ندارد، این همش میل رضای خدا رو میخواد. هر دو نفری که به هم دعوا میکنن از بندی که رفتن بیرون، خودشون را شخصی و آقایی و او هم همینجور، این من او هم من، او خلاف میلی ای کرده، او خلاف میلی ای، میزنن تو سر هم دیگه. هر نزاع و جدالی، هر گفتگویی خروج از راه بندگیست که در حال این بنده نیست، این ساقط است، این خودش است و خودش مولاییه، این سرپرستی برای خودش نمیبینه. اگر کسی افتاد در حقیقت بندگی، دیگه محال است جدال کند، نزاع کند، بزن جدال کند که چرا چنین کردی، بچه‌ش بزنه چرا چنون نکردی، مثلا چرا من همچی گفتم، چرا اطاعت نکردی، او به ای به او، هر نزاعی، سر مقام نزاع کردن، سر مال نزاع کردن، تمام این نزاعها به طور کلی مال این است که خودشو بنده نمیدن. بنده شما در غلام ظاهری حسابشو بکنید، غلام ظاهری میتونه با یه غلام دیگه جر بکنن؟ یه غلامی که همش باید حوشش باشه بین آقاش تا صداش زد حاضر باشد، امر و نهی مولایش را مواظبت کند، نه خودش را. نمیشه اگر به یه غلام دیگه گفت فلون کار بکن و اون نکرد، واسه به جر کردن از یه حق نداشته. غلام چه کارش به امر و نهی؟ امر و نهی اوست جل جلاله که واجب الاطاعه است، نه من کیه. اینها رو باید مواجبت کنیم که این فرماید که مباهات، فخر به چی بنده و فخر. بنده گفت که خودت چی هستی تا این جلو پلاست چی باشد، خودت ملک مولا، جلو پلاسی هم ای داری ملک مولا، خونه و زندگی هم ای داری ملک مولا. مباهات بکند به چی؟ به علم. علم من بیشتر است. خب علم تو بیشتر است، این علم تو چیه که بیشتره؟ این علم تو رفتی یه مشت کتاب خوندی، صنعت اجتهادی پیدا کردی، رفتی پزشکی خوندی، صنعت دکتری یاد گرفتی. این علم و این دانش تو، این مقدار آیا از ذاتت هست؟ ذاتت چی نبوده؟ این امر حادثی ما میخوام بینیم این از کیه؟ الای مال هوش خدا داده هست، چشم خدا داده است که تو مطالعه کردی، گوش خدا داده است که شنیدی، حافظه خدا داده است که اینا رو حفظ شده، تا رسیدی به وقتی که ملکه اجتهاد پیدا کردی. اصلش تو نیستی، علم من. تو گفت علم من از بندگی رب بیرون و هاکذا. اصلش مباهات، مال من، کاخ من، منبر من، درس من، تمام اینها. درس من بهتره، من فلان، من بسار، هر نوعی مباهات. این از که هنوز بنده نشده است و در جهل است. خلاصه فرماید که اگر رسید مقامی که جملت اشتغالی فی ما امر الله و نهى عنه لا يتفرق منهما الى المراء و مباهات معنار بشد، فإذا اکرم الله العبد به هذه الثلاثه، اگر البته همش خدا لطف کند، اگر بنده ای این سه چیز خدا بهش داد. سه چیز چه بود؟ یکی تدبیر خود نکند، خود رو مالک نداند، یکی این که همیشه در مقام تحصیل رضای خدا باشد. اگر کسی این سه چیز نصیب شد، هان علیه دنیا و ابلیس و الخلق، به قدری آزاد می شود دیگه به هیچ چیزی علقه پیدا نمی کند و تمام مشکلات برش آسان. از دنیا پیش هیچ موهوم، هیچ. چون من ول شده، گفتم تون سابقا، من هم دنیا، همه اینا ول می شود. خلق کیه؟ خلق می خواد راضی باشن، می خواد هرگز خلق تعریف کنن یا ذم بکنن. اصلا و بدای حرفا دیگه آزاد می شود به بنده، چه بگنش خوب چه بگنش بد. بنده است، هزاری هم که تعریفش بکنن بنده است، یه خودش میفهمه. هزاری هم که بگن تا همچی هستی همچی هستی، وقتی خودش میفهمه چه با هیچی نیست، این باد پیدا نمی کند، باد ورش نمی دار. هزاری هم زمش که بکنن میفهمه که چیزی چی نیست. هر کم خود بهش میگو هیچی نیست. کسی که خودش را شناخت دیگه همین چی برش آسان می شود. ولا یطلب الدنیا تکاثرا، هیچ وقت دیگه دنبال تکاثر نمی گرده که زیاد کند، پول رو پول بیزره، فرش رو فرش، هی بخواد هی زیاد کند عنوانش، رسمش. لا یطلب الدنیا تکاثرا و تفاخرا، نعوذ بالله. ولا یطلب ما عند الناس عزا و علوا، نمیخواهد که مثلا یک کرسی ریاستی گیرش بیاید، دنبال اسم و شهرت و عنوان نمیگردد، دنبال غلبه نمیگردد. تمام اینا دیگه آزاد میشود، این قیدها، این بدبختیها همش از بین میرود. ولا یدع ایامه باطلا، عمر عزیزشم دیگه به هدر نمیرود. هر نفس زنفاس عمرت گوهریست، آن نفس سوی خدایت رهبریست. این نمیذاره نفس به نفسش تلف بشود، همش سعی میکند که از انفاسش، از ساعاتش، لحظاتش یک کاری کند که خدا از او راضی باشد. فهازا اول درجه تقوا، ایسه توی که گفتیم و این حقیقت، یه حالا اول درجه تقوا است. تا مرتبه مراتب عالیش که دیگه همان بود که قبلا میگفتیم که حالا تقریبا توحید افعالی درست میشود. اگر اینجوری شد توحید افعالیش درست میشود، بعد دیگه بره بالا و توحید صفاتی و ذاتی و اونها دیگه هم حرفایی که قبلا گفته شد. قال الله تعالی تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. که امام علیه السلام این آیه را شاهد می آورند برای این که اول درجه تقوا این است. اولین درجه تقوا آن است که آدمی اصلش علو به در زمین رو نخواهد نه لا یعلون لا یریدون، هیچ وقت نخواهد جلو بیفته، چون هر کس خواست جلو بیفته این معلومه شه که هنوز حقیقتی نفهمیده، یه هنوز تو دنیا و بنده خودش رو ندانسته، نه خودش شناخته نه خدا را نه دنیا را. هر که خواست جلو بیفته، چه مال چه جا چه مقام، از طریق بندگی منحرف است و در جهل مرکب است و در سرای آخرت اون مقامات راهی ندارد. تلک دار الاخره، این سرای عظیم آخرت را می دهیم به کسانی که نخواهند برتری را، بلند پروازی نداشته باشد، نخواد یه درجه مقام ظاهریش بره بالتر، پولش بیشتر بشه، شهرتش بیشتر شود. تمام اینها خروج از طریق تقواست و هم درجه اول تقوا. درجه اول تقوا این است که آدمی سعی کند، بلکه انشاءالله حقیقت بندگی به بیانی که گفته شد متحقق به آن بشود، که پس از تحقق به آن اول درجه تقوا نصیب شده است و اون چرا که خدای تعالی وعده داده است مصداقش است. که تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است که امام علیه السلام یه آیه رو میخوند و اشک میریخت به فرمود ذهب بالله الامانی عند هذه الآیه. اینا که حوث میکنن، بله به خیال خودش نماز خونده و روزه رفته و سیدی است و شیخی است و چه میدونم حاجی کربلای، ما دیگه عدی بهشتی، ما شیعه علی هستیم، ما حسین، از همین خیالات یه امانی ها آمال ها حوث ها اینا بده کنار. لا یریدون فی الارض فسادا میزانه، مادامی که تو علو میخوای خبری نیست، مادامی که تو میخوای بر دیگری تقدم پیدا کنی مالت بیشتر شوه، اون هر چی علو هر چی خواست، این تو راه بندگی نیست، جهل است، نکبت است، محروم است از هر سعادتی. پروردگارا به عزت و جلالت قسم می‌دهیم که خودت مشکلات ما را، خرابی های ما را اصلاح فرما، ما را بنده قرار بده به عزت و جلالت، که بنده شویم، متحقق حقیقت بندگی شویم. و السلام علیکم و رحمت الله.